سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. دادستان مشهد سخنرانی علی مطهری را لغو کرد، استاندار هم فرماندار مشهد را تغییر داد. باراک اوباما حمایت ایران و روسیه را مانع قدرتگیری نیروهای میانه رو در سوریه دانست. و ایران ارسال مازاد آب سنگین به عمان را تایید کرد. یک روز پس از اعلام لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، استاندار خراسان رضوی از تغییر فرماندار مشهد و معرفی محمد رحیم نوروزی آن به عنوان فرماندار جدید خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز با ابراز تأسف از لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس به معاون سیاسی خود دستور داده است تا هیئتی را برای بررسی علت لغو این سخنرانی تشکیل دهد. همزمان دفتر احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در بیانیه هر گونه ارتباط آقای علم الهدا با لغو سخنرانی آقای مطهری را رد کرده است. علی مطهری در نامه به حسن روحانی لغو سخنرانی خود را داعش‌گونه توصیف کرده و خواستار دخالت رئیس جمهوری در برابر آنچه استبداد در مشهد خوانده شده است. سخنرانی علی مطهری روز یک شنبه به دستور دادستان مشهد لغو شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حمایت هوایی روسیه و ایران از حکومت بشار اسد را مانع روی کار آمدن نیروهای میانه رو در سوریه دانست. آقای اوباما روز یک شنبه در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه اپک گفت درباره چشم‌انداز میان مدت تحولات در سوریه خوشبین نیست. رئیس جمهوری آمریکا آقای اسد را متهم کرد که ویرانی کشور خود و آوارگی مردمش را به ترک قدرت ترجیح داده است. با وجود ابراز بدبینی آقای اوباما، او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه توافق کردند طی دو ماه آینده و پیش از پایان دوران ریاست جمهوری آقای اوباما به تلاش خود برای حل مشکل سوریه ادامه دهند. روسیه و ایران میگویند در مقابله با گروه‌هایی که تروریست می‌خوانند از بشار اسد حمایت می‌کنند، اما آمریکا و برخی کشورهای عربی مخالف دخالت مسکو و تهران به نفع حکومت بشار اسد در سوریه هستند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از انتقال مقادیری از مازاد آب سنگین ایران به عمان خبر داد. آقای کمالوندی روز یک شنبه به ایسنا گفت تهران مابقی آب سنگین مازاد خود را به کشورهای دیگری صادر خواهد کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به مقدار آب سنگین انتقالی به عمان اشاره‌ای نکرد، اما به نوشته وال استریت جورنال این محموله حدود 11 تن بوده است. ایران بر اساس توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 مجاز است حد اکثر 130 تن ذخیره آب سنگین داشته باشد. آب سنگین می تواند برای تولید پلوتونیوم مورد استفاده قرار گیرد که در ساخت بمب هسته‌ای کاربرد دارد. و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه در انتخابات اولیه حزب جمهوری‌خواه در این کشور شکست خورد. فرانسوا فیون نخست وزیر دوران ریاست جمهوری آقای سارکوزی در این انتخابات بیشترین رأی را به دست آورد. پس از آقای فیون، آلن ژوپه دیگر نخست وزیر پیشین به مرحله نهایی انتخابات حزب جمهوری‌خواه راه یافت. آقای سارکوزی اعلام کرده که پس از حذف از رقابت‌های انتخاباتی از این پس از فرانسوا فیون حمایت می‌کند. فرانسوا فیون و آلن ژوپه هفتم آذر ماه برای بار دوم با هم رقابت خواهند کرد تا نامزد نهایی جریان راست میانه در انتخابات ریاست جمهوری تعیین شود. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اردیبهشت آینده برگزار می‌شود. خبرهای بیشتر رو همیشه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید و ایمیل ما info@radiofarda.com برای ارتباط. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.
صدای دیگر،
صدای زنان، یک بار دیگر آماری در مورد زنان اعلام شد. آمار 350,000 سقط جنین در سال. با من رویا کریمی مشت همراه باشید تا با هم در این برنامه صدای دیگر نگاهی کنیم به موضوع سقط جنین در ایران. یک سال از تصویب طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده می‌گذرد. طرحی که با تعیین سن مناسب برای ازدواج مردان 20 تا 25 سال و برای زنان 18 تا 22 سال هدف افزایش جمعیت و رشد باروری در ایران را برای خود تعیین کرده بود. طرحی که هنوز از کم و کیف اجرای آن خبر چندانی منتشر نشده، اما هفته گذشته وزیر بهداشت اعلام کرد که نرخ رشد جمعیت با 0.1% رشد در سال گذشته از 1.3% به 1.4% در سال جاری رسیده است. اما حتی پیش از تصویب این طرح نیز تلاشایی برای افزایش زاد و ولد در ایران انجام شده بود، از جمله فعالیت خانه‌های بهداشت که پیش از آن وسایل پیشگیری از بارداری را رایگان در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دادند و آموزش‌های لازم پیشگیری از بارداری و سلامت جنسی را ارائه می‌کردند متوقف شد و حتی خبرهایی در مورد ممنوعیت فروش قرص ضد بارداری و کاندوم در داروخانه‌ها مطرح شد. رها بحرینی، کارشناس بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، در مورد نگاه طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده به موضوع کنترل موالید به رادیو فردا گفته است:
به طور مشخص این طرح‌ها حق برخورداری از سلامت جنسی و باروری زنان رو تهدید می‌کنند. طرح اول بستن لوله‌های رحم زنان رو به منظور پیشگیری دائم از بارداری خلاف قانون اعمال می‌کنه و علاوه بر اون ارائه اطلاعات در مورد روش‌های پیشگیری از بارداری رو ممنوع می‌سازه. این طرح عواقب بسیار نگران کننده میتونه داشته باشه. وقتی ممنوعیت درج شده در اون رو در کنار قطع بودجه برنامه تنظیم خانواده در ایران بررسی بکنید، و این یعنی میلیون ها زن و دختر در ایران دیگر نه به قرص و خدمات دیگری که برنامه تنظیم خانواده در ایران فراهم میکرد دسترسی خواهند داشت و نه به عمل جراحی بستن لوله، و این یعنی میلیون ها زن و دختر در ایران در وضعیتی غیر انسانی قرار میگیرند که باید بین باروری های ناخواسته مکرر و طاقت فرسا و توسل به عمل سقط جنین غیر قانونی و خطرناکی یکی رو انتخاب بکنن و در هر صورت آسیب فراوانی نسبت به سلامت روانی و جسمیشون رو متحمل بشن.
حالا یک سال پس از تصویب طرح جامعه جمعیت، 120 پزشک متخصص زنان به وزیر بهداشت نامه نوشتند و در مورد وقوع 350,000 سقط جنین در ایران هشدار دادند. در این نامه اما این پزشکان نه خواستار آغاز دوباره آموزش به زوج‌ها هستند و نه ارائه خدمات پیشگیری از بارداری را ضروری می‌دانند. آنها در نامه خود تنها خواستار برخورد شدید تر با سقط جنین غیرقانونی در ایران شدند. یک روز بعد از انتشار این نامه، وزارت بهداشت در جوابیه ای آمار 350,000 سقط جنین را رد کرد و بر صحت آمار سالانه 200 تا 250,000 مورد آن تاکید کرد. آماری که در سال 93 و به نقل از مدیر کل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت اعلام شده بود. این اولین بار نیست که مقامات کشوری آمار ارائه شده در مورد مسائل اجتماعی را رد می‌کنند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا:
این تصور ممکنه به وجود بیاد که یک، این فرزندان خارج از رابطه مشروع به دنیا آمدن، بنابراین میدان روابط غیر مشروع رو در جامعه آشکار میکنه و این خلاف اون تصویری است که جمهوری اسلامی سعی میکنه از جامعه بده به عنوان یک جامعه اسلامی. چون همونطور که بارها گفتم، اگر معلوم بشه جامعه این مقدار و اون شکلی که حاکمان ادعا میکنن یا مایل هستن اسلامی نیست، اون وقت حاکمیت خودشون هم زیر سوال میره که چرا پس باید اسلامی ها بر مردم حکومت کنن. مسئله دومش هم میتونه این باشه که وقتی ما آمار سقط جنین رو در این حد اعلام میکنیم، در واقع نشون میده غیر از مسئله بارداری خارج از رابطه مشروع، موضوع نخواستن فرزند هم در میان، این هم با اون ایده افزایش جمعیت تناسب نداره. هر دو اینا شاید به عنوان نوعی تهدید برای سیاست‌های موجود در کشور قلم داده شه و به همین دلیل آمار شفاف نیست.
به تهران می رویم تا پایه سخنان عطیه بنشینیم. زن 30 ساله‌ای که از دشواری‌های زنان ایرانی در پیشگیری از بارداری می گوید. زید، از اینجا شروع کنیم. خانم عطیه، آیا شما از وسایل کنترل بارداری استفاده می کنین؟
بله، به طور خاص فقط از کاندوم، از قرص‌های موجود تو بازار استفاده نمی‌کنم.
لوازم جلوگیری از بارداری رو از کجا تهیه می کنید؟ آیا به راحتی می تونید با مراجعه به داروخانه محلتون اونها رو بخرین؟
بله، در یه شهری مثل تهران، بله، شما تو هر داروخانه ای برین، وسایلی که موجودن مثل انبار کاندوم ها، مارک های خارجی، ویترین هایی دارن روی استندای جلوی داروخانه ها، میتونید با هر گونه قیمتی که دلتون میخواد و انتخاب کنید. قرص های متفاوتی هستن، اونایی که کارخونه های ایرانی میزنن جون، هم برند های خارجی که در ایران هستن که خب حالا قیمت های اونها گرون تره.
اما خانم عطیه، با توجه به تجربه شخصی خودتون و جامعه زنانی که اطرافتون هستن و با اونها ارتباط دارید، چرا علارغم اینکه دسترسی به لوازم جلوگیری از بارداری به گفته شما در شهرهای بزرگ حداقل چندان سخت نیست، چرا همچنان زنان ایرانیش آمار سقط جنین بسیار بالایی دارن.
نه مثلا خود من حاضر نیستم از قرص‌های فیزیولوژیکی از بارداری استفاده کنم مگر قرص‌های اورژانسی برای موقعیت‌های ویژه. دلیلش هم اینه که به هر حال اینا هورمونی هستن و برای بدن در نهایت ضرر دارن. یعنی که رابطه دو طرفه، یک زن مجبور میشه تمام طول ماه قرصی رو بخوره و هورمون‌های بدنش از تعادل خارج کنه. آسیب ببینه مرد قضیه هیچ دخالتی نداشته باشه. من دوستای داشتم که قرص دوباره که می‌خوردن بشه تحول شدید می‌گرفتن، بالا می‌آوردن، خیلی بی‌خواب می‌شدن. به خاطر همین فکر می‌کنم تکلیف قرص از این جهت یه کمی مشخص باشه. ولی در مورد استفاده از کاندوم، دوستان دخترم هم که استفاده نمی‌کنن و به جلوگیری‌های طبیعی توی رابطه جنسی اعتقاد دارن که معتقدن به کاندوم حساسیت می‌دن، معتقدن لذتشون رو کم می‌کنه، ناهنجاری ایجاد می‌کنه توی رابطه‌شون، یا اینکه وقتی سکس‌های سریعشون که توی موقعیت‌های از پیش تعیین شده نیست، یعنی یک بار به وجود اومده، امکان دسترسی به کاندوم نبودشون، همیشه تو جیب یا کیفشون نداشتن. خیلی مسائل اینجوری رو از خانم‌ها شنیدم. اما از یه طرف قضیه هم خیلی از زن‌ها معتقدن که پارتنرشون، یعنی مرد اونارشون حاضر نیست از کاندوم استفاده کنه، که این فکر می‌کنم خیلی رواجم داره. برای همین فکر می‌کنم کاندوم این چیزی باید و شاید توی فرهنگ رابطه جنسی ما به اون اندازه جا نیفتاده. مردم وقتی اولین رابطه هاشون رو با هم دارن از کاندوم استفاده می‌کنن، اینکه ترس از بیماری دارن، به محض اینکه خیالشون راحت بشه دیگه استفاده نمی‌کنن. بعد از اون میگن ما به هم اعتماد داریم.
اما خانم عطیه چطور هستش که با توجه به اینکه به نظر میرسه که طبق گفته های شما درک زنان ایرانی از بدنشون، از خواستشون در یک رابطه جنسی این آگاهی ها رو به دست آوردن، اما همچنان سقط جنین رو به عنوان یک راه حل انتخاب میکنن، آیا دسترسی به سقط جنین در ایران اینقدر آسونه؟
ولی اینکه چرا انتخابش میکنن من نمیتونم بگم، ولی اینکه دسترسیش آسونه به نظرم باید بگیم یه چیز بینابین. دسترسی بهش آسون نیست اما سخت هم نیست. ما یک عالمه از کلینیک های زنان رو داریم که پزشک درش هست و امکانات داره، هزینه های بالاییه، اونها انجام میدن. ولی بسیاری از زنانی که سخت جنین میکنن، مخصوصا اونهایی که توی ازدواج هستن، مخفیانه از شوهرشون این کارو میکنن، اونها دیگه نمیتونن از این امکان استفاده کنن چون کلینیک با شوهر اینها تماس میگیره. برای در حقیقت اونهایی که ازدواج کردن موقع سخت جنین مشکلات بیشتری از اونهایی دارن که ازدواج نکردن. بعد باقی جاهایی که وجود داره، مثلا من میگم از قدیم الایام آدم ها میرفتن آمپول های رو میخریدن میکنن که اینا به شدت خطرناکه. هنوز هم کسایی که خیلی نخوان پول دادن برای جنین زیر دماغشون از همون استفاده میکنن که آسیب های شخصی خودشو داره. تقریبا همه این زنای ایرانی هم این روش ها رو بلدن، نمیدونن بعد در از کجا آمپول بخرن. یه پروسس فوق العاده وحشتناکه. من برای یکی از دوستانم وقتی این آمپول رو زد دچار مشکل شد، بعد من تماس گرفتم، رفتم خونش و ازش پرستاری کردم و به چشمم دیدم چه پروسه اصلا هول آوریه، از خونریزی گرفته تا درد های وحشتناکی که میکشید. ولی خب به هر حال آدم ها با یکی دو رابطه میتونن به اینها برسن، جاهای غیر قانونی و آلوده و ناهنجار هم که تا دلتون بخواد. و تقریبا هر دختر 16 17 ساله به بالای با یکی دو حلقه میتونه یکی از اینها رو پیدا بکنه. اینکه در پروسه چه اتفاق میفته، تبعاتش چیه، به نظر من مسئله‌ای که باید بهش پرداخته بشه.
عطیه پاسخ یکی از پرسش‌ها را به جامعه شناسان واگذار کرد. از حسین قاضیان میپرسم چگونه است که به گفته عطیه گروه‌هایی از زنان ایرانی علی‌رغم آگاهی از شیوه‌های پیشگیری از بارداری و دسترسی به امکانات به دلایل مختلف از جمله لذت‌جویی و یا برابری در رابطه جنسی از استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری سرباز می‌زنند؟
اینجا دو تا مسئله مطرحه. یکی مسئله ریسک‌های آینده و سودهای حاضر، به این مفهوم که شما اگر در نظر بگید که ما در دوره کلاسیک سکس زندگی می‌کنیم، یعنی سکس تجسمی، و در این دوره لذت جنسی چیزی جدای از مسئله باروری. در گذشته می‌دونید که سکس با موضوع باروری ارتباط داشت، یعنی آدم‌ها سکس داشتن با هم، رابطه جنسی داشتن برای تولید مثل. اما امروزه برای لذت خیلی اوقات این کارو میکنن و این لذت گاهی اوقات برنامه‌ریزی نشده است، به علاوه مایلن که بیشتر حد لذت رو هم ببرن. خب همه اینا مستلزم اینه که از اون شیوه های پیشگیرانه که لذت رو کاهش میده کم بکنن، اون نوع از تدابیر اضطراب آوری رو که در حال حاضر لذتشون رو از بین میبره کم کنن، چون این لذت ها حاضرن اما اون ریسک ها، یعنی ریسک مربوط به بچه دار شدن مربوط به آینده است و نوع احتماله. توی چنین منطقی به نظر میاد که اون لذت حاضر در میزان ریسک آینده غلبه میکنه و آدم ها تنیدن به موقعیتی که بعد ها ممکنه قابل بیرششون کنه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم، اما همچنان میتونید با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو در مورد رواج سقط جنین در ایران با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 0042-02-2112-2112. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.